بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در مسئله منجزات مریض مثالی داشتیم که او هاباه و فی بیع او اجارتن، محابات در بیع و محابات در اجاره عبارت از این هست که مریض وقتی که معامله می کند خیلی ارزان تر از ثمن المثل بپوشد به کسی. مثلا خانش را در حال مرض می فروشه، خانه که 100,000 تومان می ارزه می فروشه مثلا 30,000 تومان، 40,000 تومان. این را بهش میگن محابات. یا این که در حالی که بیمار هست خانه اش را اجاره میده، ولی مال اجارش مثلا ماهی 5,000 تومنه، میده ماهی 1,000 تومن. این عطیه هست، یعنی داره یه چیزی مجانی در اختیار یک کسی میگذاره، ولی اسمش هم بیع هست، اسمش هم اجاره هست. ولیکن ضمن این اجاره و این بی داره عطیه میکنه و بخشش میکنه، این رو بهش میگیم محابات. او ها با بیهی فی بیعن او اجارتین. اون روز میخواستیم فی بیعن را مربوط به وهبهو هم بگیریم که وهبهو فی بیعن، نه اون درست نیست. این فی بیعن او اجارتین فقط همون متعلق به هابا هست، ها با بهی فی بیعن او اجارتین. خب این تمام شد. حالا هرچی، البته حالا یه نکته دیگر هم از عرض کنیم و ردشیم، و اون اینه که سفیه که میتواند وکیل بشود برای غیر، ما در ذهنمون بود که مطمئنن عبارت را میتونه برای غیر بخونه و معنای و یجوز و انیه توکل لغیره می کردیم، می تونه وکیل برای غیر بشه و صیغه های ایجاب و قبول را بخوند. ولیکن بعد دیدیم که نه، بعضی تصریح می فرمان به این که نسبت به غیر، نه این که فقط وکالت در عبارات داره، حتی در اصل معامله. یعنی وقتی که صاحب مال به سفیه وکالت میده، دیگه وکیل میتواند مال را بفروشه و مال را تحویل بگیره و همه کارا میتونه انجام بده، برای خاطر این که صاحبش وکالت به او داده. پس عبارت و یجوز و ان یتوکل لغیره فی سایر العقود، این وکالت حتی تصرفات مالی هم شامل میشه. و خود شهید علیه الرحمه هم در آخر عبارت میفرمایند که مسلوب العباره نیست فقط، بل مما یقتضی تصرف فی ماله، هرچه که تصرف در مال خودش هست ممنوع هست، یعنی تصرف در مال دیگران هم ممنوع نیست. البته وقت یه مسئله پیش میاد که اگه ولی به خود سفیه اجازه بده بگه برو معامله بکن، اون وقت اجازه اگر داد تصرف مالی خودش هم درسته. اینجا بعضی ها باز تصریح کردن که بله، برای خاطر این که ما میخواییم خودش مستقل نباشه، اما اگر سفیه ولیش اجازه بهش داد دیگه داره زیر نظر ولی کار میکنه، بله دیگه تصرفات هم صحیح میشه و تصرفاتش هم حتی مالیش نافذ هست. بعضی ها البته منع کردن، ولی بعضی هم تصریح کردن به اینکه جایز هست. حالا مسئله دیگر اینه که و یثبت الحجر علی السفیه به ظهور سفهه. این مسئله قبلا یه اشاره بهش داشتیم، حالا اینجا جای تفصیلش هست. و اون اینه که آیا سفیه که محجور است از تصرف در مال، آیا باید این حجر من حاکم شرع بیاد تثبیت بکنه و اون بگوید که من حکم میکنم به این که این آقای سفیه نباید تصرف در مالش بکنه، یا نه صرف این که ثابت شد که یک کسی سفیه هست این دیگه محجور از تصرف در مال هست، چه حاکم شهر خبر بشه و چه خبر نشه، چه حاکم شهر تحجیر و منع از تصرف ثابت بکنه و حکم بکنه و چه ثابت نکنه. ایشون میفرمان که یثبت الحجر علی السفیه به ظهور سفهه، همه قد که ثابت شد که این سفیه هست دیگه حجر و منع ثابت هست. دلیل مطلب میفرمان اینه که مقتضی این حجر همین سفه هست، سفه مقتضی اینه و وقتی که سفه موجود شد منع از تصرف هم دیگه باید موجود باشه. و علاوه بر این آیه شریفه که در سوره مبارکه بقره هست اونجا می فرماید فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا اَوْ ضَعِيفًا، اگر کسی که بدهکار است سفیه باشه ضعیف باشه، ولیش بنویسد فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، ولی او دخالت بکند و بنویسد. اینجا اگر کسی سفیه هست و کار راجع به بدهکاریش مثلا میخوان دست ولی بدهند که ولی دخالت بکند، نفرموده اگر سفیه هست حاکم شرع هم آمد دخالت کرد حجرش را ثابت کرد اون وقت فلیوم للولیه بالعدل، نه هم خط فرموده فان کان الذی علیه الحق سفیها و فلیوم للولیه، این کاری که باید مثلا مربوط به او هست و ثبت بشه و نوشته بشه ولیش انجام بده. پس از آیه شریفه هم همین استفاده میشه که صرف صفه دخالت در این مطلب داره که خود او دخالت نمیکنه، نه اینکه باید حاکم شرع تحجیر بکنه. و یثبت الحجر علی السفیه به ظهور سفهه و ان لم یحکم الحاکم به لان المقتضی له هو السفه فیجب تحققه به تحققه، واجب هست که محقق بشه حجر به تحقق سفه. و لظاهر قوله تعالی فان کان الذی علیه الحق سفیها، تا میرسیم به فلیوم للولیهو که کار به دست ولیش داده میشه در نوشتن و ثبت کردن، حیث و اثبت علیه الولایه به مجرده، چون اثبات فرموده است بر او یعنی بر ولی بر سفیه ولایت را به مجرد سفه، نه اینکه دیگه حکم حاکم هم لازم داشته باشه. ولا یزول الحجر عنه الا به حکمه، این از طرف تثبیت حجر، اما از طرف بله رفع حجر، رفع حجر را ایشون می فرمان زائل نمی شود مگر به حکم حاکم. بچه ای که از اول همینطور سفیه بوده تا شده بالغ این دیگه لازم نیست که حاکم حکم بکنه، ولی اگر رشدش بخواد ثابت بشد اون حاکم باید بیاد دخالت بکنه و حاکم حکم بکنه به این که رشید هست و من حکم کردم به این که حجر برداشته شد. دلیل مطلب می فرمان اینه که زوال سفه یک اجتهاد و تأمل و دقت لازم داره، قیام امارات و نشانه های رشد لازم داره و به تعبیر دیگر یه مقدار خفا داره. این یه مطلب مخفی که هست و دقت لازم داره به دست حاکم شهر باید داده بشه که اون بیاد و دقت بکنه و زوال مثلا حجر را و زوال سفه را اعلام بکنه. از این نظر پس رفعش احتیاج به حکومت حاکم شهر داره. بعضی ها آمدن گفتن که به دلیل همین که حالا شما ذکر کردید هر دو طرفش احتیاج داره، یعنی همین که شما میگویید یه خرد خفا در کار هست و یه مسئله خفا دار هست، وضع حجر همین طوره، رفعش هم همین طوره. اولش هم اثبات این که سفه هست و حالا باید در مال خودش تصرف نکنه، اونم یه مطلبی هست که خفا داره، اجتهاد لازم داره، دقت لازم داره، پس حاکم شهر باید دخالت بکنه و حکم بکنه به این که این سفیه هست. همینطوری که خودتونم درباره رفعش هم میفرمایید. قول سیومی هم داریم که نه، این نه در طرف وضعش احتیاج به حکم حاکم داره، نه در طرف رفعش احتیاج به حکم حاکم داره، چون یه خفای این طوری که حالا شما میفرمایید مثلا نداره. و علاوه بر این در آیه شریفه سوره نساء که اونجا راجع به این هست که آزمایش بکنید اونها را، میفرماد که فئن آنستم منهم رشدا، همه خط که دیدید رشد داره، این فئن آنستم منهم رشدا دیگه مطلب را تمام میکنه، همه خط دیدید رشد داره، این دیگه نفرموده است که از این طرفش لازمه یا از اون طرفش لازمه، رشد ندارد مالش به دستش ندید، رشد دیدید مالش را به دستش بدید، پس هیچ طرفش اونطوری که ایشون میفرمان احتیاج به حکم حاکم نداره، نه وضع حجر و نه رفع حجر. ولا یزول الحجر عنه الا به حکمه لان زوال الصفح یفتقر الى الاجتهاد، برای خاطر اینکه زوال صفح احتیاج به اجتهاد داره، و قیام امارات لانه امر خفی فینات به نظر الحاکم، چون امر خفی هست منوط میشه یعنی بسته میشه به امر حاکم و نظر حاکم. وقیل یتوقفان علی حکمه، قول دیگر اینه که هم رفت و هم وقت اون هم احتیاج به حکم حاکم داره، لذالک یعنی دلیلش هم همینه که حالا اینجا گفتیم که خفی هست و اجتهاد لازم داره و قیام امارات، و این هر دو طرفش هست. وقیل لا فیهما، بعضیا فرمودن که نه، یعنی توقف نیست، احتیاج به حکم حاکم نیست هیچ طرفش. و هو الاقوى لان المقتضی للحجر هو الصفح فیجب ان یثبت بثبوته و یزول بزواله، برای خاطر اینکه مقتضی حجر سفه و نادانی او هست، این واجب هست که ثابت بشه حجر به ثبوت سفه و زائل بشود حجر به زوال سفه، همین خودش اومد حکمش هم میاد، رفت حکمش هم میره، دیگه چیز دیگری لازم نیست. و لظاهر قوله تعالی فإن آنستم منهم رشدن، اگر مشاهده کردید از یتاما رشد را فدفعوا الیهم اموالهم، مالشون را بدید به دستشون، حیث علق الامر بالدفع علی ایناس رشد، در آیه شریفه معلق فرموده امر را به پرداخت مال به خودشون، دفع که مالش را بدن به خودش، این متوقف فرموده بر ایناس رشد یعنی بر مشاهده رشد در این بچه یتیم، همین فلا یتوقف علی امر آخر، این دیگه متوقف بر این که حاکم شهر بیاد دخالت بکنه معلوم شه نیست. مسئله دیگر این که اگر شخصی معامله با سفیه کرد، بی اجاره سایر معاملات با شخص سفیه انجام داد، این دو صورت داره، یک وقت هست که عالم به حال او هست، یعنی میدونه که این سفیهه، ولی در این حالی که میداند سفیه هست باش معامله میکند و متاع خودش را به او میفروشه و در اختیارش هم میگذره، یه وقت هست که نه جاهل بوده و بعد میفهمه. حالا اونجایی که عالم بود که این سفیه هست و در این حال معامله کرد، اگر که تلف شد این مبی را او برد، فرش را مثلا برد آدم سفیه و فرش هم سوخت، خب حالا بعد آیا این شخصی که خبر داشته است حق داره که از اموال سفیه مثلا بخواد و برگردونه مبی خودش را یا عوضش را در صورتی که تلف شده، یا این که نه؟ می فرمان نه، در صورتی که عالم بوده فقط اگر عین خودش موجود باشه میتواند دوباره برگردونه بگه حالا من اشتباه کردم که با اون سفیه معامله کردم، حالا معاملم را برمیگردونم و مبیع خودم هم برمیگردونم. ولی اگر تلف شده باشد نه، زمانی در کار نیست، برای خاطر اینکه شخص معامل این اقدام را خودش کرده، خودش مال خودش را به دست خودش ضایع کرده، میگن تو که میدونستی که سفیه هست چرا مالت را دادی به دست سفیه تا اینکه ضایع بشه، حالا که تلف شده کسی ضامن نیست. و بهش میگن، میگه خداوند عالم نفرمود لا تؤتوا السفها اموالکم التی جعل الله لکم قیاما. خداوند فرمود مالتون را به دست سفیه ندید، تو میدونستی که سفیه همه ازاره که مالت را به دست او دادی، خود چرا دادی؟ اما اگه جاهل باشه و نمیدونست که این سفیه هست، خود تقصیری نکرده، نمیخواست خودش مال خودش را تلف بکنه، اقدام به ضرر خودش نکرده، از این جهت در اونجا میتواند که زمان را عرشبت که پیاده بکنه و مال خودش را بلو تلف شده عوضش را از مال سفیه مثلا بیگیره، ولی او مثلا دخالت میکنند و عوض را او اخ میدن. ولو عامله العالم به حاله، اگه معامله کرد با او کسی که عالم به حالش هست، استعاد ماله مع وجوده، بر میگردونه مال خودش را در صورتی که موجود باشه. این مع وجوده شهید ثانی علیه الرحمه اضافه میکنند و قرینه مع وجوده اینه که بعد میخونی فان تلفه، اگه تلف شد چه، معلوم شه فرض این طرف مع وجوده هست. و علاوه بر این فرموده استعاد ماله، مال خودش را برگردونه، مال خودش را برگردونه، معلوم شه فرض اینه که مالش موجود هست که برگردونه، اینه که اینا قرینه هستند بر این که مال موجود هست. چرا میتونه برگردونه؟ لبطلان المعامله، چون معامله باطل بوده. فان تلف فلا زمانه، اگر که تلف شد زمانی در کار نیست. این نکته را توجه داشته باشید که بحث بر سر تلف است، نه بحث بر سر اتلاف. یعنی الان بحث در این نیست که اگه سفیه خودش اون را تلف کرده باشه، خود سفیه اون را از بین برده باشه، اون یه مسئله دیگریه. ما میخواییم بگیم نه، این مالمون که ما فروختیم به سفیه با اینکه خبر داشتیم که سفیه هست تلف شد، یعنی پیش او که بود بلای آسمانی آمد، مثلا زلزله ای آمد، صاعقه ای آمد، از بین رفت، دست او بود که از بین رفت. فعلا مسئله اینجاست. فان تلف فلا زمانه. چرا؟ لان المعامل قد ضیع ماله بیده، برای خاطر اینکه شخص معامل و فروشنده یا مثلا خریدار هر که تضییع کرده مال خودش را به دست خودش، ضیع ماله بیده، حیث و سلمه الى من نهى الله تعالی عن ایتائه، چون تسلیم کرده مال خودش را به کسی که خداوند نهی کرده بود از دادن مال به دست او، و در سوره مبارکه نساء گذشت. ولو کان جاهلا به حاله، ولی اگر نه جاهل به حال او بود و نمیدونست که سفیه هست، فله رجوع مطلقا، اینجا میتواند رجوع بکنه، چه تلف شده باشه چه موجود باشه. لعدم تقصیره، به خاطر که بیچاره تقصیری نداشته، خبر نداشته. این یک قول در دو طرف مسئله. قول دیگری داریم، کما اینکه قول ثالثی هم داریم. قول ثانی اینه که لازمان مع تلف، بعضیا فرمودن اگر تلف شد این دیگه ضامن نیست، چه خبر داشته باشن معامل و چه خبر نداشته باشن، فقط میگن اگه عینت موجود هست میتونی بیاری، عینت موجود نیست چه عالم به مسئله بودی که این سفیه و درست نیست، چه جاهل بودی که این سفیه هست. الا ایهان دیگه اگه تلف شده گذشته از جیب رفته. وقیل لازمان مع تلف مطلقا، مطلقا یعنی چه عالم به حال او باشه چه عالم به حالش نباشه. خب اگه عالم به حال باشه این درست، اونجا روشنه که چرا مالت رو داده به دست او. جاهل اگر باشه چرا؟ میفرمان اونم نکتش اینه که خب بهش میگن که تو چرا مواظبت نکردی، چرا آزمایش نکردی که با کی داری معامله میکنی. انسان باید در زندگیش پخته باشه، همینطور خودش رو به دریا بزنه، مثلا با هر که معامله بکنه، خب ببینه این سفیه هست یا نیست. مثلا در زندگی ای تو افراد هستن، چرا تو مواظبت نکردی؟ پس یک کوتاهی خودش کرده که چرا اختبار قبل از معامله نکردی. و قیل لازمان مع تلف مطلقا لتقصیر من عامله
قبل اختباره، برای خاطر اینکه تقصیر کرده این کسی که معامله با او کرده پیش از اختبار، یعنی پیش از آزمایش کار رو یه مرتبه تمام کرده و معامله کرده. خب اینجا میگن که تو چرا اختبار نکردی؟ و فصل ثالثون، ولی البته خیلی حرف محکمی نیست، برای خاطر اینکه حالا کجا همه میان اختبار و آزمایشی که آیا مردم صفی هستن یا نیستن. و لذا میبینید که سه قول در مسئله هست. این قول دوم بود، شخص ثالثی آمده تفصیل داده. تفصیل شخص ثالث این هست که آیا قبض مال به اذن مالک بوده یا قبض مال به اذن مالک نبوده. یعنی اون مرحله آخرش که سفیه تحویل میگیره، تحویل گرفتن، اگر سفیه قبض را هم به اذن خود مالک انجام داده، کما این که در باب متاجر خوندیم که قبض اون قبضی معتبر هست که به اذن مالک باشه، و الا اگر که انسان معامله ای بکنه خودش تحویل نده ولی مشتری بره مبیع را خودش برداره، این قبض محل بحث هست. آیا کافی هست؟ کافی نیست؟ خیلی ها فرمودن کافی نیست دیگه، چون قبض زیر نظر مالک نشده. حالا اینجا گفتن که صیغه ایجاب و قبول انجام شد، ولی سفیه آمد گفت که حالا اجازه میدید که مبی را ببرن؟ گفت ببر. در این حال گفت که ببر دیگه. اینجا چون قبض به اذن خود مالک شده، گفتن که ضامن نیست هیچ صورتش، ولی اگه قبض به اذن مالک نشده باشه، حالا ولو مثلا صیغه ای رو خونده اند اما قبض رو مالک نگفته بوده، خود سفیه رفته برداشته، اینجا ضامن هست. و قیل و فصل ثالثون، فحکم بذالک، یعنی حکم به لازمان، گفته زمان نیست، مع قبض سفیه المال، اگه سفیه قبض کرده باشد مال را به اذن مالکش، ولو کان بغیر اذنه، ولی اگه بدون اذن مالک قبض کرده، زمنه مطلقا، اونجا مطلقا ضامن هست. یعنی معامله کننده عالم باشه عالم نباشه به حال او، مطلقا ضامن هست. چرا؟ برای خاطر که معامله ای شده معامله فاسده، و معامله فاسده زمان همراه داره، مخصوصا اینجا که قبض بدون اذن مالکش گرفته دیگه و بدون اذن مالک برداشته، خب زمان هست. و در زمان دیگه نگفتن که باید عاقل یعنی سفیه نباشه، زمان به عهده همه کس میاد، سفیه هم که باشه زمان به عهدش میاد. لأن المعامله الفاسده لا يترتب عليها حكم، معامله فاسده که ارزشی نداره، که حکمی که برش مترتب نمیشه که بگیم درسته. فیکون قابضا للمال بغیر اذن، مال را قبض کرده بدون اذن و درست نیست این، فیضمنه ضامن هست. اون مسئله دیگری که اتلاف باشه، حالا میخوایم بیان بکنیم، آمدیم سفیهی مال کسی را خودش اتلاف کرد، حالا چه در معامله چه در غیر معامله. شما فرش رو نفروخته بودید به سفیه، سفیه آمد فرش شما را برداشت مثلا ائتلاف کرد و از بین برد، خب ضامنه. معامله هم کرده باشید بعد از معامله خود او ائتلاف بکنه در معامله فاسدی که درست بوده، ائتلاف اگه اومد اونجا ضامن هست. کما لو اتلف مالا او غصبه به غیر اذن مالکه، یا به غیر اذن مالک غصب بکنه مال کسی را، اینجا ضامن هست. و هو حسنون، شهید میفرمان این تفصیل تفصیل خوبی هست. مسئله دیگر، هرگاه شخص معامله نکرده، یعنی بیع و شرا و این به اصطلاح عقوده اون رقمی، مالش را امانت داده دست یک سفیه و امانت سپرده پیش او، یا او آمده عاریه خواسته و عاریه بهش داده، ودیعه اینه که انسان خودش مالش را پهلوی کسی امانت می‌سپاره، عاریه اینه که او آمده میگه فرشتون ظرفتون بدید دست من استفاده بکنم، میده به استفاده به دست او، رو میگیم عاریه. یا عرض شود که اجاره بهش داد و این شکل معاملات را کرد با او، بعد او تلف کرد، حالا که تلف کرد آیا ضامن هست یا اینکه ضامن نیست. میفرمایند که از نظر اینکه تسریط کرده برای خاطر اینکه کسی که میدونه این سفیه هست مال خودش را مثل که انداخته در دریا، انسان اگه مال خودش بیاندازه در دریا کسی ضامنشه؟ نه. خب اینجا میدونسته که سفیه هست و اینها، معذاله که مال خودش را به دست او داده، خب اونم رفته اتلاف کرده. حالا که اتلاف کرده این ارزشی برای مال خودش قائل نشده و چیزی هم کسی ضامن نیست. ولی قول دیگر اینه که این که آقای سفیه را مسلط بر اتلاف نکرده بود، مال دادن دست کسی به شکل ودیعه یا به شکل آریه یا به شکل اجاره، معناش این نیست که تو برو تلف بکن، که معناش اینه که استفاده بکن. خب او علاوه بر استفاده فرض مسئله اینه که اتلاف کرده، رفته از بین برده. حالا که از بین برده خب محل بحثه. شما نمیتونه بگی این مثل اینه که مال خودش رو اتلاف کرده، مال خود رو در دریا انداختن کجا؟ تا مال رو برای استفاده دست یک کسی بدن. فرض اینه که سفیه عاقل هست، نکته اینجاست، ما سفیه را از عاقل نباید جدا بکنیم. ما میگیم سفیه عاقلون رشد مالی نداره، ولذا تصرف در مال خودش اونم نمیتونه بکنه، و الا سفیه رجلون بالغون عاقلون، و لهذا احکام شرع متوجه برشه، نماز باید بخونه، حج حالا میخونیم باید بره، همه واجبات رو باید مثلا انجام بده، این کارا داره، ولیکن یک گیری داره که این رشد مالی کامل نداره، تصرف در مال خودش نمیتونه بکنه. پس معناش این نیست که این چی نمیفهمه، معناش این نیست که این دیوانه هست، ولذا زمان براش میاد، اگر که تلف بکنه مال مردم را زمان متوجه بهش میشه، ودیعه هم که میدن دستش عاقله، نه معناش نه که برو مال ما تلف بکن، پس اگر تلف کرد ضامن میشه. میفرمان که وفی ایدائی، در ودیعه دادن به دست او، امانت بدن به دستش، او اعارتی، آریه بدن به دستش، او اجارتی، خانه ای را مثلا اجاره بهش بدن، یتلف العین، و اون عین را تلف بکنه، این نظرم من تفریطی به تسلیمه، از این طرف این شخصی که داده این کار کرده تفریط کرده، خودش کوتاهی کرده در اموال خودش، به تسلیمه که داده به دست این طور کسی. و قد نهى الله عنه به قوله ولا تؤتوا السفهاء اموالکم، خداوند فرموده اون نه سیکونو به منزلت من القا مالهو فی البحر، این مانند کسیه که مال خودش را به دست خودش بیاندازه در دریا. این از یه طرف که بگیم که نه در اموال سفیه چیزی به زمان مال او نیست. و من عدم تسلیتهی علال اطلاف، از اون طرف خود آقایی که معامله کرده به ایدا و این رقم کارا، این که تسلیت بر اتلاف نکرده بوده، نگفته بوده که تو برو تلف بکن یا اجازه داری تلف بکنی. لأن المال فی هذه المواضع امانتون، مال در همه این موارد امانت است، ودیعه باشه که اصلش امانته، آریه هم باشه که او آمده خواسته به شکل آریه یعنی امانت بدن دستش دوباره، اجاره هم همینه که خانه را امانت میدن دستش تا استفاده از منفعتش بکنه، نه اینکه خانه را ببره خراب بکنه. لأن المال فی هذه المواضع امانتون یجب حفظه، سفی هم عاقل احکام شرع متوجه بشه، پس واجب مال مردم را حفظ بکنه. والاتلاف حصل من السفیه بغیر اذنن، این اتلافی که کرده بدون اذن مالک انجام شده، اذن مالکی نداشته، فیضمنه، پس ضامن هست. کما اینکه سفیه اگه غصب بکنه، خب میگیم کار حرام کرده، جهنم میره، ضامن هم هست، فیضمنه کل غصب. والحال انه بالغ عاقل، یعنی فرض در این مسائل اینه که سفیه بالغ هست، عاقل هم که هست. ما نمیخوایم مسئله دیوانه رو اینجا بحث بکنیم که یه وقت خلط بشه که بگیم چطور آدم اینطور شما میگید ضامن هست، ما میگیم عاقلون اما سفیه، بله مسئله مجنون که معلوم اون مسائلش جدا. و هادا هو الاقوا، اقوا هم همینه میفرما. بله بله، مسائلی که الان خوندیم مسائل ائتلافه که خود او بالمباشره یه دخالتی داشته باشه. ولا یرتفع الحجر عنه، اینجا یه مسئله داریم که نسبت داده شده به ابو حنیفه علیه اللعنه. او آمده گفته است که در صورتی که کسی سفیه باشه 25 سالش که شد، این دیگه حجر ازش برداشته میشه، چون 25 سالش شده، ولو الانم سفیهه، ولو ببرنش پهلوی مردم میگن این سفیهه، اما میپرسد که سنش چنده؟ 25 سال. گفته این دیگه حجر برداشته میشه. ایشون میفرمان که نه، نزد شیعه اینطور نیست. ولا یرتفع الحجر عن به بلوغه 25 سنه، برداشته نمیشود حجر از سفیه به این که برسد سنش به 25 سال. اجماعا منا، ما اجماع این مسئله را داریم، منا یعنی شیعه، شیعه اجماع در این مسئله داره، لوجود المقتضی للحجر، برای خاطر این که مقتضی حجر موجوده، مقتضی حجر سفهی هست که داره، و صرف این که 25 سال شد این اقتضا داره که حجر برداشته بشه؟ نه. و عدم صلاحیت ها و سن لرفعه، و صلاحیت نداره این سن برای خاطر این که رفعه عرشبت که حجر بشه. و نبه بذالک علی خلاف بعض العامه که گفتند که نه، حجر به سن 25 برطرف میشه. و انکان سفیها، گفته بلو سفی هم باشه ولی برطرف میشه. ولا یمنع ولا یمنع من الحج الواجب، یا ولا یمنع، هر دوش. مسئله این هست که سفیه اگر حج برش واجب شد، این کسی جلوش نمیتونه بگیره، سفهش هم جلوش نمیگیره، بلکه حج برش واجب میشه و باید حجش رو انجام بده. حج بیش از مخارج موندنش در شهر باشه، چه کمتر باشه، یعنی غیر از مسئله کرایه و مسائلی که مربوط به خرج حج میشه، غیر از اون نفقه و خوراک سفرش هم به اندازه نفقه و خوراک حضرش باشه یا تفاوت داشته باشه. یه وقت هست مثلا این یک ماه حج اگه تو شهرش باشه مثلا همش 1000 تومان خرجش میشه، ولی حالا که بخواه حج مشرف بشه 1000 تومان خرج معمولی خوراک خودش میشه 2000 تومان، غیر از مصارفی یعنی که باید برای کرایه و مسائل مثلا حج و اینها مصرف بکنه. میگیم فرق نمیکنه، چه نفقش هم فرق بکنه و بیشتر بشه، چون داره حج مشرف میشه، مثلا هر روز خوراک بهتر بخواد، مثلا وضع بهتر بخواد، یا اینکه نه عین همون مخارجی که در شهرشون بوده راجع به نفقش هم باشه، این فرق نمیکنه. علاوه بر این حج به وسیله استطاعت به عهدش بیا، سفیه هست و در همین حال سفاهت مثلا عرشبت که مولا مثلا ولیش اجازه داده یا براش معامله کردن، در اثر اینکه براش معامله کردن یا اجازه دادن خودش معامله کرده، مال پیدا کرده و مستطیع شده، این طور باشه. یا نه قبل از زمان سفاهتش که رشد داشته اون وقت نذر کرده بوده، چون نذر کرده بوده حالا که در زمان سفاهتش هست میخواه حج مشرف بشه برای اداء نذری که در زمان قبل کرده، این هم باز مانعی نداره. البته حالا که سفیه هست اگه بخواه نذر بکنه، بگه من نذر میکنم لله علیه ان احج، حالا بخواد نذر بکنه این درست نیست، به خاطر اینکه حالا تصرف در مال نمیتونه بکنه و نذرش منعقد نمیشه. ولی اگه که به عهدش آمده بوده به وسیله نذر جلو، حالا میتونه انجام بده. اینا که میفرمان که ممنوع از حج نمیشود حج واجب مطلقا، سواء زادت نفقته عن نفقت الحذر، خواه نفقه و مخارج این سفیه از نفقه حذر در حج بیشتر بشه یا نه. منظور از نفقه حساب کرایه و نمیدونم این پولی مربوطه به حج رو حساب نکنید، اون که معلومه که مسلمه، کلام در این خورد و خوراک معمولیشه که یک کسی مثلا نظر بده که اگر تو شهر باشه کم در خرجشه، ولی وقتی سفر میره خوراکش فرق میکنه، لباسش فرق میکنه، بیشتر میشه، بخوایم بگیم نه ممنوعه. چرا؟ چون نفقه سفرش میخواد بیشتر بشه، غیر از مسئله پولهایی که باید بره کرایه و اونم کارهای حجش بده. ما میگیم نه دیگه فرق نمیکنه. و سواء وجب بالاصل ام بالعارض، خواه واجب بالاصل باشه یعنی از راه استطاعت برش واجب شده حج، ام بالعارض یا نه عارض شده و پیش آمد شده در اصل اینکه نذر کرده، کل منظور مثل اینکه نذر کرده، البته منظور قبل از صفه، یعنی نذر باید قبل از صفه و دیوان چیز حالت صفهش باشه، لتعینه علیه، دلیل بر این که ممنوع از حج واجب نمیشد اینه که معین بر خودشه، یعنی آدم صفیح عاقل نماز چطور واجبه بخونه، خب حجم واجبه داره دیگه، لتعینه علیه یعنی واجب معین هست که خودش هم باید انجام بده. ولیکن چیزی که هست، حالا که میخواه حج مشرف بشه، پول را دست خودش نمیدن، مخارج را دست خودش نمیدن، اگه ولی همراهش هست، ولیش هم مثلا میخواه مشرف بشه، خب پول دست ولیشه، مخارج میکنه. یا اینکه در بین کاروان رفیقی کسی وکیل مثلا میگیرن، پول میدن به دست او، میگن این آقا سفیه، شما مخارج مالیش رو عهده دار میشید، خیلی خوب، کسی دیگری عهده دار میشه. ولیکن لا یسلم النفقه، خودش مال دستش نمیدن، بل یتولاها الولی او وکیله، عهده‌دار میشود نفقه را، یتولاها عهده‌دار میشه نفقه را، ولی اگه پدر مثلا جد همراهش باشه، البته جدم اون روز نمیدونم صریحا شاید عرض نشده باشه، جد پدری باید حساب کرده، جد از طرف پدر، از طرف مادر نه، بل یتولاها الولی یا وکیل ولی، در بین کاروان اگر کسی باشه وکیل ولی میشه. مسئله دیگر این که آیا حج مندوب چیتو؟ بخواد حج مندوب مشرف بشه اونجا چیطوره؟ میفرمان که حج مندوب هم معنی این نداره، ولی حج مندوب در نفقش فرق میکنه. اگر نفقه اینجا که حالا هست با نفقه حج مندوبش یکی هست، این معنی این نداره، ولی اگر نفقه حج مندوبش وقتی که بخواه مشرفش بیشتر میشه، اینجا عرض شود که فرمودم نه، ولا من الحج المندوب اذا استوت نفقته حضرن و سفرن و فی حکم استواء نفقه مالو تمکن فی السفر من کسب یجبر زائد. حالا آمدیم نفقه سفر بیشتر هست، معمولا من بیشتر دیگه، ولیکن این در همی سفری که می رود یک کارهایی میتونه انجام بده، ولی هم همراهشه و اجازه میده مثلا که این سفیه کار را بکنه، شغل و هنرش را به کار بیاندازه، پول در میاره. خب اگه تو شهر باشه نفقه داره، درآمدش هم مثلا اون مقدار نیست، ولی حج مشرف بشه یک کاری هم میتونه انجام بده که پول در بیاره در برابرش و تلافی اون مقدار زائد بشه، و باز جایز میشه. و فی حکم استواء نفقه، در حکم برابر بودن نفقه حضر و سفر است که جایز میشه حج مندوبش، اون جایی که اگر متمکن بشود در سفر من کسب، میتونه یک کاری بکنه که یجبر زائد، تلافی میکند زائد را، یجبر یعنی تلافی میکنه، به حیث لا یمکن فعله فی الحضر، به طوری که اگه در حضر بود نمیتوند این کار را بکنی، نبود، ولی حالا که رفته اونجا هست، مثل خدمت هایی که مثلا میتونه با کاروان بکنه، مثلا تو خانش باشه که خدمتانی، اونجا لااقل میتونه یه خدمت هایی هم بکنه. مسئله دیگر این که آیا شخص سفیه قسم اگه بخواد بخوره قسمش منعقد میشه؟ نذر بخواد بکنه، عهد بخواد بکنه، این مسائلی که دیگران هم دارن، آیا شخص سفیه این امور اگه از او سر بزنه محقق میشه؟ بیفرمان بله، قسم اگه بخوره که مثلا من فردا عرض شود که باید برم زیارت، مثلا زیارت حضرت معصوم سلام الله علیه، مثلا نه مسائل مالی، یا نذر میکنه که من باید هر روز یه جزء قرآن مثلا بخونم، یا نذر میکنه که فردا مثلا اول ماه باید روزه بگیرم. خب این نذرهایی که بکنه به غیر از مسائل مالی باشه منعقد میشه، چیزی که هست بحث میاد بر سر کفارش. کفاره ای که به عهده او بعدن میاد اگه مخالفت بکنه، خب کفاره اطعام مساکین بکنه، یا کفاره پوشیدن مثلا بکنه، یا کفاره روزه، کدام یکی از اینها؟ میفرمان در کفارش دیگه باید روزه را فقط اختیار بکنه، نمیتونه مسائل مالی کفاره رو اختیار بکنه، برای خاطری که سفیه هست و نمیتونه. کفاره اگه به عهدش آمد و مخالفت کرده، باید کفاره قسم روزه را به عنوان کفاره بره. و تنعقد و یمینه لوح له، اگه قسم خورد یمینش منعقد میشه. ولی ویکفر به صوم لوحنف، اگر حنف کرد، یعنی اگه مخالفت قسم کرد، گفته بود فردا مثلا باید روزه برم، روزه نرفت، قسم خورده بود، خب حالا که روزه نرفت کفاره به گردنش میفته. حالا کفاره مخیر هست بین صراف، کدامش رو اختیار باید بکنه؟ روزه رو باید بگیره که مسئله مالی پیش نیاد. لمن ایهی من التصرف المالی. و مثله العهد و النذر، مسئله عهد هم همینطوره که اگه با خدا عهد ببنده، نذر بکنه، اینا همش منعقد میشه. کفارش هم کفارهایی که مال نمیخواد بیدی عهده‌دار باید بشه. و انما ینعقد ذلک حیث لا یکون متعلقه المال. البته مسئله نذر و عهد و قسم همه اینها در صورتی منعقد میشه که متعلقش مال نباشه. اگه نذر بکنه مثلا که من صدقه میخوام بدم، نذر بکنه که حج میخوام مشرف بشم در حال صفح، اینا البته منعقد نمیشه. بله. و انما ینعقد حیث لا یکون متعلقه المال لیمکن الحکم به صحه، تا این که ممکن باشد حکم به صحه. فلو حلف او نذر ان یتصدق بمال لم ینعقد نذره لانه تصرف مالی. اگر قسم خورد یا نذر کرد که مالش را صدقه بده، این نذرش منعقد نمیشه چون تصرف مالی هست. از اول میدونه. بله. بله او یه مسئله هست، مسئله فرعی هست، معلوم نیست که حالا بگیم حتما قسمش منعقد نمیشه. بله. یا منعقد نشه. هادا مع تعینه، این در صورتی میفرمان هست که متعین باشه، یعنی نذر، عهد، یمین یه وقت میاد روی یک مال معین، نذر میکنه که این مال را بده در راه خدا. این محل بحث بود که چون تصرف مالی میشه منعقد نمیشه. ولی آمدیم نذر بکنه که من مالی را در راه خدا باید بده، آیا اینم منعقد نمیشه؟ اونجا میفرمان بعید نیست که کسی بگه این نذر، این یمین معلق میمونه. اگر رشید شد، رشد پیدا کرد، خیلی خوب، حالا به اون نذر مطلقی که کرده و مالی را در ذمه خودش قرار داده به نذر وفا بکنه. اگر هم هیچ وقت که رشید نشد و به رشد بر نگشت، که هیچ، یه نذری کرده و گاهی هم به جایی نرسیده. اینه که میفرمان هازا مع تعینه، یعنی این در صورتی هست که میگیم منعقد نمیشه که نذر عهد رو مال معین بیاره. اما لو کان مطلقاً، اما اگر که متعلق نذر که نذر کرده مطلق باشه، یعنی یه چیز خاصی نباشه، به ذمه خودش گرفته، اینجا لم یبعد ان یرا فی انفاذه رشد، بعید نیست که مراعا بشود، معلق بمونه در مسئله انفاض که آیا این نذر نافذ هست، آیا این یمین و عهد نافذ هست یا نیست، این را مراعا نگاه بداریم به رشدش، اگر رشد پیدا کرد که خیلی خوب، اون وقت عمل بکنه و الا نه. و له العفو عن القصاص، مسئله دیگر اینه که این شخص سفیه عفو از قصاص میتونه بکنه،
مثل این که براش پیش آمدی شده لطمه بدنی خورده که تقاص میتونه بکنه، قصاص میتونه بگیره از بدن یک کسی، حالا بیاد ببخشه، مانعی نداره. کما این که صلح هم میتونه بکنه، یعنی در برابر جنایتی که به بدنش وارد شده و میتونه قصاص بکنه، مصالحه بکنه، پول بگیره، بازم مانعی نداره. چیزی که هست اگه عفو فقط باشه خودش دخالت میکنه، ولی اگه صلح بر عفو باشه که یه مال بخواد بگیره، اونجا اصل صلحش عیبی نداره، ولی مال رو تسلیم خودش نمیکنن، مال ولی تحویل میگیره. وله العفو عن القصاص لانه ليس بمالی، برای خاطر این که این مالی نیست و میتونه تصرف بکنه. لدیه، اما در باب دیه عفو نمیتونه بکنه، چون اون مال است دیگه، دیه اگه باشه نمیتونه عفو بکنه. لدیه لانه تصرف مالی. و له صلح عن القصاص، صلح از قصاص میتونه بکنه که قصاص نکنه، پول مثلا بگیره، الا ماله، این مانعی نداره، لکن لا یسلم الیه، لکن تسلیم به خودش نمیشه. بلجان؟ نه، نمیتونه عفو بکنه، سفیه نمیتواند دیه را عفو بکنه. اینطور این بحث هجر، البته راجع به تفلیس که ایشون اول فرمودن که تفلیس هم جزء اسباب هجر هست، ما در اینجا بحث نداشتیم، ممکنه جهتش این باشه که در باب دین و اونجا مسائلی راجع به تفلیس داشتیم، یه اکتفای بخوام اونجا شده باشه. بعد کتاب و زمان، یه مقدار کمی الان وقت داریم میخونیم. بعض برادرها بعد تشریف آوردن، یه دو تا نکته راجع به درسای گذشته عرض کردیم، اونا متوجه باشن که یه دو تا نکته بود، اگه متوجه نشده اند بعد بپرسن. کتاب و زمان، و المراد به الزمان و بالمعنى الاخف قسیم الحوالت و الکفاله. سه تا باب هستند و سه تا کتاب هستند که اینا در جنس مشترک هستند، یکی کتاب الزمان و دیگری کتاب الحواله و دیگری کفاله. اینا هر سهش زمان را دارد، در هر سه به اینها زمان و عهده‌داری هست، ولی چیزی که هست این کتاب که اسمش شده زمان، یه معنای خاصی از زمان منظوره که بشه نوع خاص، نه اون زمانی که در حواله هست، نه اون زمانی که در کفاله هست. با این بیانی که حالا برای تعریف زمان در اینجا میکنیم، این خودش میشه نوع خاص، قهرن جدای از حواله میشه و جدای از کفالت میشه. حالا بیانش اینه، میفرمان که زمانی که ما در اینجا میخواییم هو تعهد بالمال، اولا اینه که یک کسی متعهد به مال میشه، یعنی متعهد میشه که من مالی را ضامن که اگه مثلا فلان کس نداد، اگه فلان جا نرسید به شما، من بپردازم. این تعهد به مال هست در برابر کفالت، کتاب الکفاله که بعد میاد. کتاب کفالت زمان هست، تعهد هست، اما اونجا تعهد به مال نیست، تعهد به نفس هست. یعنی اونجا متعهد میشه که فلان آقا اگر حاضر نشد من حاضرش میکنم، اگر او نیامد من میارمش مثلا، یا من مثلا به جای او. این تعهد به نفس هست، مسئله مال نیست. پس در کفالت زمان هست، عهده‌داری هست، اما عهده‌داری مسئله مال نیست، مسئله زمان عهده‌داری مال هست. این فرق بین زمان کتاب و زمان با زمان کتاب الکفاله. و اما فرقش با حواله، حواله عهده‌داری مال هست، اما عهده‌داری مال اونجا با اینجا باز فرق داره. و اون اینه که در باب زمان عهده‌دار شخص بریع هست،
یعنی یک کسی که بدهکار شما نیست، یک کسی که ذمه‌اش مشغول به شما نیست، اما برای خاطر رفاقت، برای خاطر خدا هر چی میاد ضامن میشه. پس در باب زمان عهده‌داری و قبول کردن یک مال از شخص بری احد، یعنی کسی که ذمه‌اش بدهکار نیست، ذمه‌اش خالی از اینه که بدهکار کسی باشه و نسبت به شما، نسبت به بدهکار شما هیچ که، اما برای خدا میاد ضامن میشه، اما خودش بری اون. ولی باب حواله نه، باب حواله زمان هست، یعنی محال و علیه اون کسی که حواله به سرش داده میشه وقتی که قبول کرد، اونم زمان هست، اونم تعهد به مال هست. اما تعهد به مالی که در باب حواله پیش میاد، اون خودش بدهکار است، خودش اشتغال ذمه داره. مثل اینکه شما بدهکار یک کسی هستی، آمده پولش از شما بگیره، شما حواله میدید، میگید برید از زید بگیرید، زید میشه محال و علیه، شما میشید محیل، یعنی حواله دهنده. ولی وقتی که حواله میره بر سر محال و علیه و محال و علیه عهده‌دار میشه که به جای شما بده شما رو بده به این آقا، اون چه کسیه؟ اون کسیه که تعهد به مال قبول میکنه. حواله که به سرش رفته متعهد میشه که اون مال را بپردازه، اما بریع نیست، یعنی اونی که ذمه او خالی باشه و برای خدا میخواد بپردازه، بدهکار شما هست، عهده‌دار میشه که بده که به شما باید بپردازه، حالا بپردازه به کی؟ طلبکار شما و به مورد دیگری. پس حواله و زمان و کفاله، اینا همشون در اصل زمان که جنس هست شرکت دارن، ولی خصوصیاتی داره که از هم جدا میشن. میفرمان که کتاب و زمان و المراد به زمان و بالمعنى الاخص، اینجا زمان، زمان بالمعنى الاخص منظورمونه، یعنی خودش یه نوع خاصیست، خودش یه تشکیلاتی داره. قسیم حواله و کفاله لل اعم الشامل لهما، نه معنای زمان جنسی عام که شامل هر گونه زمانی بشه، زمان نفس باشه، آدمش بدهکار باشه، بدهکار نباشه، و همه اینها تعهد دارد، ولی تعهدها فرق میکنه. حالا بیانش اینه، و هو تعهد بالمال، زمان اینه که یک کسی متعهد میشه که مالی را بپردازه، ای الالتزام به، من البری، یعنی اونی که